أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. سيما بقية الله في الأرضين اللعن على عدوان مجمعين إلى قيام الدين. بحثمون در مقدمه سوم، مقدمه اول که تعریف علم و اصول بود گذشت، مقدمه دوم که ملاک امتیاز علوم بود اونم گذشت، حالا مقدمه سوم لزوم موضوع برای هر علم. گفتیم بعضیا نظرشون اینه که هر علمی باید موضوعی داشته باشه و مثل مرموم آخوند در این مسئله به قاعده الواحد تمسک کردن. الواحدو لا یستر الا عن الواحد. این علم غرض واحد داره، پس موضوع واحد هم باید داشته باشه. واحد جز از واحد صادر نمیشه. وقتی همه مسائل غرض واحد داره، موضوع واحد هم باید داشته باشه. دو اشکال به این نظریه شده. یک اشکال که معمولاً بزرگان اهل حکمت هم همین اشکال رو میکنن، میگن این قاعده رو ما در وحدت حقی حدیدیه ذکر کردیم، اما در جایی که وحدت حقی حدیدیه نبوده باشه، وحدت طبیعیه باشه، تو اونجا جاری نیست. و در جایی که وحدت طبیعیه نیست، وحدت اعتباریه است، اونجا هم قاعده جاری نیست. پس قاعده نه در وحدت طبیعیه جاریه، نه در وحدت اعتباریه. و وحدتی که در مسائل علوم هست وحدت چیه؟ اعتباریه است. ببینید وحدت طبیعیه مال علوم طبیعیه، اما وحدت اعتباریه در علوم مسائل وحدتشون وحدت اعتباری است، وحدت حقیقی نیست. جنس و فصل نیستن، ماده و صورت نیستن که یک ترکیب حقیقی داشته باشن، که مسائل مختلفن. ما میگیم یجمع و عنوان واحد، پس عنوانی که در موضوعات علوم هست یک وحدت حقیقیه نداره. علم وحدتش میشه وحدت اعتباری بین مسائل، مرکب اعتباریه که یک جنبه وحدت اعتباری داره. علوم مرکبات اعتباریان، ولیکن این مرکبات اعتباری یک جهت وحدتی دارن، وحدتشون وحدت اعتباری است. مسائلی رو با هم شما ترکیب میدید، این مسائل یک حیثیت وحدتی دارن. ببینید از این حیث که مرکبن، علوم مرکبن، مرکب مقابل وحدت دیگه، درسته؟ وقتی شما میگید ترکیبه یعنی وحدت نیست. خب ترکیب از چه حیثیه؟ نقطه ترکیب معنی کثرت دیگه. ترکیب از چه حیثیه؟ از حیث اینکه مسائل متشدد است، مسائل مختلف است. وحدت از چه حیثیه؟ وحدت از حیث اعتباره، که اینا رو تحت یک عنوان واحد جمع میکنه. پس هم مرکب اعتباری هن، هم وحدتشون هم باز وحدت اعتباری است، ولو مسائل مسائل حقیقیه باشه، یعنی موضوع حقیقیه باشه، معمول هم حقیقیه باشه، ولو مسائل مسائل حقیقی است. یعنی این مسئله رو دوباره من تأکید میکنم، وقتی تعبیر میکنن بعضی از اعاظم مثل مرحوم اصفهانی که علوم وحدتشون اعتباری است یا مرکب اعتباری هست، نه اینکه اینا علوم اعتباری هست به معنای همون اعتبارات، نه، علومی هست که موضوعات حدیقیه دارن. اما وقتی که اینا رو به عنوان یک علم واحد اومدیم ذکر کردیم، این علم واحد یک مرکبی است اعتباری که تمام این مسائل کثیرش یک جنبه وحدت اعتباری دارد. خب تو این جور مسائل قاعده الواحد جاری نمیشه. قاعده الواحد مال وجودیه که این وجود وحدت داره، وحدتش حقه حقیقی است، یعنی وجودی که مطلق بوده باشه، وجود مطلق. حالا چه وجود مطلقی؟ وجود مطلق قیومی، وجودی که اطلاق داره، هیچ حدی نداره، لا نهایه است، عدتن و مدتن و شدتن، که همون تعبیری که در منظومه و کتاب فلسفی داره. این اشکال اول که قاعده الواحدتون اینجا جاری نیست. اشکال دوم، اگر اینجوری بخواهید شما موضوع واحد درست بکنید، باید توجه داشته باشید هر چیزی که دخیل در رسیدن به این غلظه، ولو یک مسائلی باشه مربوط به یک علم دیگه ای، اونم باید داخل در همین جهت وحدت باشه. یعنی علم لغت، علم رجال، مگه اینا هم موجب رسیدن به اون غلظ نمیشه؟ اینا هم موجب رسیدن به اون غلظ میشه. تمام علومی که مقدمه بود برای استنباط، اون علومی که جزء مسائل علم اصول نبود، تمام اینا هم ما رو به اون غرض واحد میرسون دیگه، کمک میکرد. هر چیزی که ما رو به اون غرض واحد برسونه، شما میفرمایید که الواحد لا یستر الا عن الواحد، غرض واحد اون چیزی که ما رو به غرض واحد میرسونه باید حیثیت وحدت داشته باشه. پس تمام این علوم ادبیات، لغت، تمام این نحو و صرف، علم رجال، همه اینا چی میشن؟ منطق هم، حتی منطق، حتی به هزار مباحث فلسفی که مقدمیت داره، همه اینا میشه جنبه چی؟ جنبه واحد پیدا میکنه، یک عنوان واحد پیدا میکنه، داخل در همین واحدی میشه که شما میخواید موضوع واحد بگیرید. وقت اینا واقعا داخل در موضوع مقصوده، شما میخواید موضوع جامعه بگیرید که این موضوع شامل علوم مختلف میشه، در حالی که میخواستید موضوعتون فقط شامل مسائل، موضوع مسائل علم اصول بشه، نه شامل موضوع مسائل علم لغت و ادبیات، صرف و نحو و علم رجال و امثال اینا. این هم اشکال دوم. پس از باب قاعده اهل واحد نباید موضوع واحد درست بکنید. این یه اشکالی که ذکر شد. مرحوم اصفهانی یه تعبیری دارن، این تعبیر رو تو این بحوث آخر عمرشون، این یه جلدی که در اومد، تو اونجا آوردن. میفرمان اینهایی که قائل به این مقاله شدن سه تا دلیل ممکنه داشته باشن، سه دلیل. یعنی اونایی که میگن لکل علمه لابد من الموضوع لکل علمه، سه تا دلیل ممکنه داشته باشن. دلیل اول، ممکنه به ملاحظه این حرف رو گفتن که کل علم مرکب اعتباری من قضایا متشتته. شاید اینا میخوان بگن هر علمی یک مرکب اعتباری است از یک قضایای متشتته، و هر مرکبی باید جهت وحدت داشته باشه. هر مرکبی با اینکه کسرت داره باید جهت وحدت داشته باشه، یا جهت وحدت هر مرکب و جهت وحدت حقیقی است. مثل کجا وحدت حقیقی هست؟ مثل مرکبات حقیقی، یعنی مرکبات از ماده و صورت. مرکب حقیقی وحدتش همیشه چی؟ حقیقی. در اونجایی که مرکب حقیقیه، یعنی مرکب از ماده و صورته، اینجا جهت وحدت همیشه حقیقی. مرکب از ماده و صورت چی بود؟ مرکب از ماده و صورت چی بود؟ مرکب حقیقی رو معرفی کنی چی بود؟ ماده و صورت میشه نوع، درسته؟ ماده و صورت همون جنس و فصله، درسته؟ پس مرکب از ماده و صورت به قول مرحوم اصفهانی که مرکب حقیقی است، جهت وحدتش هم میشه جهت وحدت حقیقیه، مثل نوع. اما یا مرکب مرکب اعتباری است، وقتی مرکب مرکب اعتباری شد، مثل علوم مختلفی که ما الان جلومون هست، ولی علوم حدیدی هست، اما ترکیب مسائلشون اعتباری است، جهت وحدت هم میشه اعتباری. خب شاید اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن هر علمی مرکب اعتباری است از قضایای مختلف، و این مرکب باید جهت وحدت داشته باشه. خب مرکب حقیقی که نیست، مرکب اعتباریه، پس باید یک جهت وحدت اعتباری داشته باشه، که این جهت وحدت اعتباری و موضوع ما میگیم هست. مرحوم اصفهانی جواب میدن، میگن اگر دلیل شما این دلیله، جواب ما اینه که بله، علم مرکب اعتباری است و جهت وحدت اعتباری میخواهد، ولیکن این جهت اعتباری هم میتونه موضوع باشه، هم محمول باشه، هم غرض جامعه باشه. چرا شما موضوع گرفتیدش؟ شما خواستید بگید هر علمی موضوع داره، این جهت وحدته چه بسا محمول باشه، علم موضوع نداشته باشه. اگر حرف ما تمام باشه که علم موضوع نداره، جهت وحدت در چیه؟ در وحدت در چیه؟ در غرض جامع، در محمول جامع. پس مرحوم اصفهانی میفرمان که درسته که علم مرکب اعتباریه و جهت وحدت داره، اما ما میگیم جهت وحدتشون غلظه است چون موضوع نداره. و این دلیلی که شما آوردی فقط صرفا اینو میرسونه که علم باید جهت سلام علیکم جهت وحدت داشته باشد. شما در این حد اومدید رسوندید. پس این دلیل اول شما تمام سلام علیکم نبود. این از دلیل اولی که آوردن برای اینکه کل علم لابد له من الموضوع واحد. دلیل دوم، مرحوم اصفهانی میگن شاید دلیل اینها بر اینکه هر علمی باید موضوع داشته باشه این باشه که جدا کردن هر مرکب اعتباری از مرکب اعتباری دیگه، تفکیک این مرکبها متوقف بر موضوع جامعه و لذا مشهور شده که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. شاید نظرشون به این بوده باشه که شما مرکب اعتباری رو میخواید از مرکب اعتباری جدا کنید، قرار شد هر علمی ولو علم حقیقی مرکب اعتباری باشه. یعنی چی مرکب اعتباری؟ یعنی یک مسائل مختلف داره که بین اینها ترکیبی قرار داده، ولو علم حقیقیه، موضوع محمول مسائلش همه حقیقی هست اما ترکیب اعتباریه. خب اینا رو که خواستی جدا کنی، اینا میان میگن لابد له من الموضوع. اینجا مرحوم اصفهانی میفرماین که باز دوباره همون جواب ما میدیم، چرا شما میخواید جهت امتیاز رو به موضوع بگیرید در حالی که امتیاز به غرض میسر هست؟ بلکه در بعضی از علوم که ایشون فرمودن موضوع ما نداریم، اگرم موضوع داشتیم جهت امتیاز رو نباید موضوع بگیرید. مرحوم اصفهانی فرمان در علوم، بعضی از علوم ما گفتیم موضوع واحد نداره، اما اگرم موضوع واحد داشت نباید موضوع واحد و ملاک امتیاز میگرفتید. میدونید چرا؟ و الا یلزم که هر بابی از ابواب علم بشه یک علم علاهده، موضوع نمیتونه ملاک باشه برای تمایز. پس شما این بیانی که میخواد بیارید برای اینکه لکل علم من موضوع، لابد لکل علم من موضوع، بازم تمام نیست. اینم دلیل دومی که احتمال داره قائل بیاره به نظر مرحوم اصفهانی. دلیل سوم میفرمان اگر منظور نظر شما اینه که قضایای متشتتهی که غرض واحدی رو تحصیل میکنن، این قضایا باید جهت واحده داشته باشن به حکم برهان، این قضایا باید جهت واحده داشته باشن، اگر منظورتون اینه که وحدت قضیه وحدت داشته باشن و باید به یک موضوع یا محمود جامعی رجوع بکنن، ما همون جواب رو میدیم که الان نسبت به فرمایش مرحوم آخوند گفتیم، که گفتیم اون عنوان جامع واحد بل عنوان و قاعده الواحد درش جاری نمیشه. اون برهانی که گفتن محال است امور متباین تأثیر واحد داشته باشن، این جاری نمیشه، چون قاعده ای هست استحاله تأثیر امور متباینه در امر واحد، در اثر واحد. اگر اثر واحد بیرون اومد، باید اون چه که مؤثر در این اثر چی باشه؟ جنبه واحد داشته باشه. این در علل حقیقی است، این در علل وجوده، نه در علمی که برش یه غلط مترتب میشه. ببینید مرحوم اصفهانی تسلط تو فلسفه هرچی قوی تر بوده باشه، جلوی خلط تطبیق رواد عقلیه رو میگیره. اینکه استحاله تأثیر امور متباینه در اثر واحد، این امر عقلیه، منتها جاش اینجا نیست. استحاله تأثیر علوم امور متباینه در اثر واحد، این یه قاعده است، اما مال اینجا نیست. این قاعده عقلی مال اینجا نیست، چون اون در جاییه که اثر چنو اثری باشه، اثر اثر وجودی باشه، در علل وجودیه. اما تو اینجا غرض ما که معلول نیست واقعا به معنی علت فلسفی، به معنی علت معنی ایجاد، درسته؟ اینجا علم که یه غرضی برای ما به دست میاره، یعنی علت براش اون معلولشه؟ به این معنا که نیستش که. اون مال جاییه که علیت باشه به معنای عقلی و فلسفی خودش. این قاعده مال اونجاست، مال اینجا قاعده اشتباه تطبیق داده شده. غرض معلول حقیقی مسائل نیست. پس بنابراین قاعده این که یستحیل تأثیر الامور المتباینه فی الاثر الواحد مال اینجا نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی. لذا مرحوم اصفهانی توی بحث لزوم موضوع هم همونجور که قبلا فرمودن میفهمن نه، در علم لازم نیست ما موضوع واحدی داشته باشیم، بلکه همون غایت واحد کافیه و غایت واحدی که ملاک تمایز مسائل علم اصول شد به نظر مرحوم اصفهانی چی شد؟ غایت کل مسائل علم اصول به نظر مرحوم اصفهانی میفرمان اقامت الحجه علی حکم العمل، که تو تعریفشون دیدید این کلمه رو داشتن، تحصیل الحجه علی حکم العمل. نمیگیم هم دیگه حکم شرع، تأثیر ال... میگیم تحصیل الحجه یا اقامت الحجه علی حکم العمل. این غایت علم اصوله و ملاک برای اینکه شما ببینید مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست. این به نظر مرحوم اصفهانی حرفم انصافا حرف تبیه هست، همه جا حرف تبیه، یعنی با اینکه دیدید اقوال و هی بالا پایین کردیم میونه اقوال، دقیق ترین حرف این شد اقامت الحجه علی حکم العمل. این بحث مقدمه سوم. مقدمه چهارم بحث موضوع علم اصوله. پس مقدمه اول تعریف علم اصول، مقدمه دومم که بله تمایز علوم، مقدمه سومم لزوم موضوع، مقدمه چهارم موضوع علم اصول. این موضوع علم اصول هم صحبتشو بکنیم. حالا علم اصول براش موضوع ذکر کردن، بعضی از علومو گفتن مرحوم اصفهانی فرمان موضوع نداره، اما علی حال یه سری از اعلام که غالب موضوع بودن موضوع ذکر کردن برای علوم، مخصوصا در منطق. در منطق معمولا منطقیون قائل به اینن که هر علمی موضوعی داره، اینو منطقیون قائل بودن. الان یه سری اشخاصی مثل محقق اصفهانی دارن این قول رو رد میکنن. خب اونایی قائلن که هر علمی موضوع داره، برای علم اصول هم موضوع ذکر کردن. موضوعی که ذکر کردن برای علم اصول چیه؟ ببینیم موضوع علم اصول چیه. خب قول اونایی که مثل محقق اصفهانی نظری رد کردن اون مشخص شد، گفتیم جامعه انوانی، جامعه واحد نداریم. بعضی از مسائل ما موضوعش وجودی است، مثلا فرض کنید در بحث اجزا، اتیان المأمور به، اگر مأمور به از قبیله تروک بود، اتیان مأمور به یعنی چی؟ یعنی انجام ندادن. مأمور به اگه بخواید انجام بدید، مثل تروک، تروک احرام، تروک در باب صیام، اینجا مأمورون به ما چیه؟ اتیانش به چیه؟ به عدمشه. اتیانش به عدمشه. بعضی البته اینجا دو قول وجود داشته، اگه یادتون باشه معالم و تو اونجا بعضی از قدما اینجوری میگفتن، میگفتن که در باب تروک کف نفس ملاکه، اما این قولو رد کردن، گفتن نه، تروک به کف نفس، کف نفس نمیخواد، صرف ترک تروک باب احرام. شما این امر عدمی و قربتن الله، این امر، این عدم رو که شما میگید ایجاد میکنم، در حالی که نه، واقعا ایجاد که نمی کنید، وجودش رو ایجاد نمی کنید. مأمورون به شما ترکه، ترک میشه همون عدم. خب این از این، بعضی جاها امر وجودی، بعضی جاها امر عدمی. پس ما جامعه نداریم، مثل تو بحث اجزایش همینجور میبینید. پس تو بحثای دیگه اش هم نگاه میکنید میبینید که مقولات مختلف است. خب این حرف گذاشتیم، حرف صاحب کفایی هم که حرف دومه، که میفرمان ما موضوع داریم ولی که نمیدونیم موضوع چیه. گاهی مرحوم صاحب کفایی تو این حرفشون میفرمان موضوع لازم نیست ما بدونیم عنوانن چیه، فقط بدونیم هست، بله موضوع داره دیدید، اما ولو ما نتونیم براش عنوان بیاریم، اینجور تعبیر میکنن، میگن موضوع داره ولو ما نتونیم براش عنوان بیاریم. خب اینم که گفتیم بر اساس قاعده الواحده و اینم بحثی ازش نداریم. قول سوم و چهارمی که در موضوع علم اصول بود، یکی قول صاحب قوانین که می‌فرمود علم اصول موضوعش ادله اربعه است، اما چه ادله اربعه ای؟ به ما هی ادله و بس به دلیلیت. اینو میرزای قومی می‌فرمودن موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، عقل، اجماع. ولیکن نه به ماهیه، از این حس که دلیله، یعنی کتاب از این حس که دلیله، سنت از این حس که دلیله. این بیان محقق قومی بود. صاحب فصول یادتون بوده باشه همین ادله اربعه رو موضوع علم اصول گرفت، اما گفت موضوع علم اصول ادله است به ماهیه. این قول چهارم در موضوع علم اصول، موضوع علم الاصول الادله الاربعه بما هی هی، یعنی کاری به دلیلیتشون نداریم. اینم نظر صاحب فصول بود. مناقشاتی شده به این حرف. یه اشکال اساسی که بر هر دو قول سوم و چهارم هست اینه که کثیری از مباحث علم اصول خارج میشه، مثل مباحث الفاظ، کل مباحث استظهاراتی که در اوامر دارید، مباحث عام و خاص، مباحث مفاهیم، مباحث مطلق و مقید، اینا از تحت علم اصول خارج میشه. این اشکال عامی به این دو تا قول. شما موضوع جامعتون شامل بسیاری از مسائل علم اصول نشد. یه اشکال دیگه هم هست که اینجا ذکر کردن و اون اینه که تو بحث حجیت خبر میخوان ببینن اینجوری که صاحب قوانین میرزای قومی یا صاحب فصول مطرح کردن، آیا حجیت خبر داخل در مباحث علم اصول هست یا نه. مباحث الفاظ که خارج شد، استظهارات که خارج شد، حالا تو مباحث حجج آیا حجیت خبر جز علم اصوله؟ اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن اگر شما سنت رو که تفسیر میکنید میگید کتاب، سنت، عقل، اجماع، این سنت به معنی العام باشه که حاکی رو هم دربر بگیره، حاکی از سنت هم دربر بگیره، اگر اینجور بوده باشه مبحث حجیت خبر داخل در علم اصوله. اما اگر شما سنت رو به معنای اخصش معنا کردید، یعنی گفتید نفس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اگر اینجوری معنا کردید، حاکی قول معصوم دیگه غیر قول معصومه، این کلام راویه. شما میگید نفس قول معصوم، نه حکایت عن القول از قول معصوم، سنت خود قول معصومه. اگر سنت رو به معنی الاخص گرفتید، خبر حکایت از قول معصومه، پس از تحت مباحث اصول خارج میشه، چون سنت نیست، حکایت از قول معصومه. این اشکال کرده مرحوم شیخ انصاری. به این اشکال میخواستن جواب بدن. جواب شیخ انصاری به این اشکال اینه، ایشون فرمودن که مفاد مباحث حجیت خبر این ثبوت سنته. ببینید همونجوری که منطقیون میگفتن که مسائل علم در علم چی بحث میشه؟ مایو پسوفیان عوارض ذاتی یا موضوع کل علمین، مایو پسوفیان عوارض ذاتی یا موضوع هر علمی، اون یکی از عوارض ذاتیش بحث میشه که بعد بحث میکردن عوارض غریب، عوارض بعید، کاری نداریم حالا با این حرف. ببینید موضوع کل علمین مایو پسوفیان عوارض ذاتی، وقتی شما اومدید گفتید که سنت موضوعه، بعد از عوارض ذاتیش بحث بکنیم. خب ایشون فرمان که در بحث حجیت خبر بحث ما از ثبوت سنت، تو بحث حجیت خبر ما میخواییم سنت رو ثابت بکنیم، درسته؟ پس این میشه از عوارض سنت. این فرمایش مرحوم آقای شیخ بود که میخواد بگه اگر چه شما سنت رو به معنی الاخص گرفتید، بازم حجیت خبر خارج نمیشه. اگر معنی الاهم گرفتید که مسلما خارج نمیشه، حتی اگر به معنی الاخص گرفتید، بحث حجیت خبر بحث از ثبوت سنته، پس خارج نمیشه. مرحوم های آخوند به شیخ ایراد گرفتن، گفتن کدوم ثبوتو میگی؟ اشکالشون هم خیلی دقیقه، انصافه، حرفشون هم بجاست، ولی کنول اشکالی داشته باشه. میفرمان اگر ثبوت واقعی رو میخواید بگید، ثبوت حقیقی رو میخواید بگید، مفاد کانه تامه است. ما ثبوت واقعی سنت که دیگه از عوارض سنت نیست که. شما به حجیت خبر چه ثبوتی برای سنت میخوای بیاری؟ یعنی میخوای سنت به مفاد کانه تامه ثابت بشه؟ حرف حرف باطلی البته. این فرض ها فرض باطل، یعنی تا یه خبر اومد واقعا سنت ثابت بشه، یعنی سنت مفاد خبر باشه، سنت معصوم، ولو این خبر مطابق با محکی خودش نباشه. معنیش این میشه که البته بعضیا که قائل به انشاء حکم مواصلن چه بسا اینجا یه حرفی دارن، اما علی ای حال ظاهر حرف حرف جالبی نیست که هر بر خبری اومد ولو مطابق با واقع نباشه اما سنت واقعا ثابت بشه، اونم سنت معصوم واقعا ثابت بشه، نه تعبدن. میفهمن اگر ثبوت واقعی رو میگید، ثبوت واقعی سنت میشه مفاد کانه تامه سنت، از عوارض سنت نیست، در حالی که در این باید از عوارض ذاتی موضوع بحث بشه، اما مفاد کانه موضوع، مفاد کانه تامه موضوع از علم خارجه. ببینید همیشه اثبات کانه تامه موضوع داخل در اون موضوع در اون علم نیست، عوارض ذاتیه داخل در اون علمه، تو علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنن، مفاد کانه تامه موضوع از علم خارجه. پس اگر ثبوت واقعی رو میخواد بیاد بگید، آقای آخون میفرمان که ثبوت واقعی سنت داخل در عوارض ذاتیه سنت نیست، بس از علم خارجه. ثبوت تعبدی رو میخواد بیاد بگید، ثبوت تعبدی رو میخواد بگید، ایشون میفهمن بله ما یک ثبوت تعبدی رو تو بحث حجت خبر داریم، اما این ثبوت تعبدی از عوارض ذاتیه کیه؟ سنته؟ میفهمن نه، از عوارض ذاتیه خبره. ببینید ثبوت تعبدی که ما توی باب حجیت خبر با حجیت اومدیم برای خبر آوردیم، برای کی اومد؟ برای خبر اومد، یعنی مفادش این شد این خبر رو ما تعبدن سنت قرار دادیم. موضوع کی شد؟ سنت شد یا خبر؟ خبر. ثبوت تعبدی اومد رو خبر، ولو خبر تعبدن چی شد؟ سنت شد، اما کی تعبدن سنت شد؟ خبر. پس موضوع کیه؟ خبر. اینجا عوارض ذاتیه سنت بحث نکردیم، ثبوت تعبدی رو سنت نرفت، ثبوت تعبدی رفت روی خبر، در حالی که ما میخواستیم توی علم اصول خودمون از عوارض ذاتیه سنت بحث بکنیم. پس بحث حجیت خبر داخل در عوارض ذاتیه سنت نیست، در عوارض داخل در عوارض ذاتیه خبره. بحث حجیت خبر جز بحث از عوارض ذاتی خبر که شد، اگر سنت رو به معنی الاخص گرفتیم از علم اصول خارج میشه. این حرف محقق این خراسانی آخوند. محقق اصفهانی به این حرف ایراد دارن. مرحوم اصفهانی میفرمان درست این حرفای آخوند، انصافا دقت خیلی خوبه، ثبوت تعبدی اینجا اومده روی خبر، رو سنت نرفته، حرف درسته، ولی که مرحوم اصفهانی میفرمان به نظر ما خبر وجود تنزیلی سنت، تو حجیت ما میگیم خبر وجود تنزیلی سنته، یعنی اگر ثبوت تعبدی خبر شد این در حقیقت ثبوت تعبدی سنت هم شده، چون خبر رو ما وجود تنزیلی سنت میگیریم. بعضی از اساتین و بزرگان نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی ایرادی دارن. ببینید حقش اینه، فرمایش مرحوم اصفهانی درسته اما رو مبنای خودشون. ما در حجیت 4 قول مهم و اساسی داریم، قبلا هم اشاره کردیم. یک قول در حجیت اینه که وقتی چیزی حجت شد، یعنی طریقیتش حالا به معنای تتمیم کشف ثابت، حجت یعنی طریق به واقع، این یک قول. یک قول دیگه در حجیت به معنی تنجیز و تعذیر بود، درسته؟ منجز است و مؤذر، اینم یک قول. دوم، قول سوم در باب حجیت اینه که وقتی چیزی حجت شد یعنی انشاء الحکم المماثل، اینم قول سوم در باب حجیت، انشاء الحکم المماثل. قول چهارم در باب حجیت اینه که حجیت به معنای تنزیل المعدا منزلت الواقع. این چهار تا مبنا رو داریم. ایشون میفرمان فرمایش محقق اصفهانی بنابر مبنای طریقیت و تتمیم کش تمامه، یعنی بنابر مبنای طریقیت این خبر طریق بود به چی؟ به سنت، یعنی تتمیم کش بود، طریقیتش به تتمیم کش بشه. طریقیت ناقص بود، طریقیت ناقص شما تتمیم کردیم، کشف تامش فرض کردیم، طریقیت ناقص داشت، یعنی کشف ناقص داشت از سنت، حکایت بود، کشف ناقص سنت بود. اما ما گفتیم وقتی حجت شد شد تتمیم کشف، یعنی کشف تام داریم تعبدن حسابش میکنیم. وقتی کشف تام شد یعنی خبر رو باید چی ببینید؟ سنت ببینید. خبر کشف تام سنته. وقتی کشف تام سنت شد خبر میشه چی؟ خبر میشه وجود تنزیلی سنت. خبر رو شما باید سنت ببینید. این مبنای تتمیم کشف. بنابر این مبنا حرف مرحوم اصفهانی تمام. مبنای دوم جعل المعدا منزلت الواقع. اگر در حجیت قائل باشیم به این که به معنی جعل المعدا منزلت الواقع، اگر اینجور هم بگیریم یعنی خبر رو که معدای خبر رو ما باید واقع ببینیم، معدای اماره یا معدای خبر رو وقتی حجت شد باید چی ببینیم؟ واقع ببینیم، تنزیل المعدا، تنزیل منزله واقعش بکنیم. پس مرحوم اصفهانی که بفهمن خبر وجود تنزیلی سنته بنابر مبنای تنزیل المعدا منزلت الواقع تمامه. اگر حجیت به این معنا باشه که از بعضی روایات اینو استفاده میکنن تو باب همون روایاتی که بر حجیت خبر ذکر شدن، ما عد یا انی فانی و ادیان، یادتونه روایتشو تو اصال تو رسائل می آورد، ما عد یا انی فانی و ادیان، اونی که این دو نفر امری و فرزندش سغن، ما عد یا انی فانی و ادیان، هر چی از من برای شما تعدیه کردن به شما رسوندن از من رسوندن. ببینید جعل المعدا منزلت الواقع. اگر روی این مبنا هم بگیریم باز فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه. اما اگر حجیت رو به معنای انشاء الحکم المماثل بگیریم، اینجا چی؟ اینجا دیگه حرفشون تمام نیست. حجیت اگر به معنای انشاء الحکم المماثل باشد، فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست. چرا؟ چون که مفاد خبر میشه حکم مماثل واقع، نمیشه خود واقع. مفاد خبر میشه مماثل سنت. حکمیست معدای خبر، یک حکمیست که انشاء شده مثل خود واقع، انشاء الحکم المماثل. نمیگیم خود واقع برای شما حجت، میگیم حالا ما واقع به واقع دسترسی نداریم، که ما که به واقع دسترسی نداریم میگیم حالا که یک خبری از زراره اومد، خدا بر طبق خبر زراره برای من شما حکم جعل کرده، اون حکم ظاهریه. خب یه حکم ظاهری غیر حکم خود سنته، یه حکمیه که حکم ظاهریه، ممکنه مطابق با حکم واقعی باشه، ممکنه مطابق نباشه. پس حکم ظاهری دیگه ایست غیر اون حکم واقعی. حکم واقعی سنته، اما این دیگه سنت نیست. طریق به سنت هم نیست، مال مبنای طریقیت بود دیگه، مبنای انشاء حکم مواصل دیگه توش طریقیت نیست. انشاء حکم مواصل واقع رو نشون نمیده، اون وجوب واقعی رو به شما نشون نمیده، این یه حکم دیگه ایه. حالا یا مطابقه با اوست این حکم واقع ظاهری با واقعی، یا حکم ظاهری با واقعی مطابق نیست. بنابر مبنای انشاء حکم المماثل به این خبر نمیتونیم بگیم تنزیل منزله سنت است، اینو نمیتونیم بیاییم بگیم. لذا ثبوت تعبدی، ثبوت تعبدی سنت نیست، بلکه ثبوت تعبدی حکم ظاهریه که ممکنه مطابقه با سنت باشه، ممکنه مطابقه با سنت نباشه. بنابر مبنای منجزیت و معذریت چطور؟ بنابر مبنای منجزیت و معذریت هم باز مفاد خبر سنت رو به من شما نشون نمیده، میگه اگه من مطابقه با سنتم، سنت در حق حجت، اگر مطابق نبوده باشم شما معذوری اندالله، همینو بیشتر نمیگه. پس طبق مبنای منجزیت و معذریت باید بگیم چی؟ باید بگیم خبر وجود تنزیلی سنت نیست. پس ثبوت تعبدی خبر ثبوت سنت تعبدن نیست. پس فرمایش مرحوم اصفهانی رو بعضی از مبانی صحیحه. حالا یه نکته هم به شما اشاره کنم، ببینید تو باب حجیت خبر یه بحثه، در باب کل امارات بحث دیگه. تو هر یک از امارات ما باید ببینیم حجیت به چه معناست. یعنی تو باب خبر حجیت باید ببینیم انشاء حکم مواصله یا تنزیل معدا منزلت الواقع. تو باب شهرت اگر قائل شدیم به حجیت شهرت یا بعضی از اقسام شهرت، باز دوباره همین بحث داریم. تو باب اجماع همین بحث داریم، حجیت اجماع به چه معناست. اینا هر کدوم با هم فرق میکنن. تو هر جا ممکنه حجیت به یک معنا باشه، بعد بدیم دلیل حجیت رو پیدا کنیم چیه. دلیل حجیت هر چی شد همونه. دلیل حجیت در باب اجماع ممکنه یه اختزا داشته باشه، همونجوری که دلیل حجیت در باب اصول عملیه چه بسا گفتن منجزیت و معذریت. پس دلیل حجیت در هر بابی با دلیل حجیت در باب دیگه ای فرق میکنه. پس فرمایش مرحوم اصفهانی ولو بر طبق مبنای خودشون تمام بوده باشن و بر طبق جمیع مبانی تمام نیست، لذا اشکال بر این بزرگان وارد نیست. این بحث مقدمه چهارم ما، یعنی بحثمون در موضوع الموصول هم تمام. بحث پنجممون دیگه میشه مبادی علم اصول، که تقسیم بندی مبادی علم اصوله که انشالله دیگه باشه برا بعد. یادم نمیدونم فردا درس هست یا فردا درس نیست، تعطیل کردن انگار آقایم، دیروز هم تعطیل، امروز رو بعضی ها تعطیل کردن.